بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. اشکالاتی را که آیون مطرح کردند در استدلال به آیه مودت بر امامت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام فهرستوار عرض کردم. عباراتشون را هم سریع میخونم تا معلوم بشه که از کجا ما این اشکالات را نقل کردیم. ابن تیمیه میگوید که ولا يقال المودة في ذوي القربى وإنما يقال المودة لذوي القربى فكيف وقد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إيك إشكال. دوم، إن الرسول لا يسأل أجرا أصلا، انما اجره على الله. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، فان هذه الايه مكيه ولم يكن علي قد تزوج بفاطمه ولا ولد له اولاد. این عبارات ابن تیمیه است در جلد 4 منهاج السنه صفحه 25 الى صفحه 27. در جای دیگر میگوید که هادا کذب ظاهر. نزول آیه مودت در اهل بیت کذب ظاهر. چرا؟ فاء تعلیله. فان هذه الايه في سوره الشورى وسوره الشورى مكيه بلا ريب نزلت قبل ان يتزوج علي بفاطمه. خب این عبارت باز در کجاست؟ در جلد 4 562 از منهاج السنه. همین عبارات را تکرار کرده در جلد 7 صفحه 95 الى صفحه 103. پس ببینید یک دوره منهاج السنه تحقیق شده و بررسی شده، جلد 4 در 2 جا، جلد 7 در 1 جا این مطالب را تکرار کرده. ابن حجر عسقلانی عنوان کرده معارضه را، که شما که استدلال میکنید به روایت ابن عباس، ما هم حدیث داریم که ابن عباس گفته است که نخیر، این آیه ارتباط به اهل بیت ندارد. این یک وجه را فقط ابن حجر عسقلانی گفته، یعنی ابن حجر عسقلانی فقط این یک وجه را گفته. مسئله این که سوره شورا مکیه است و امثال ذکران نگفته. اونی که من یافت، ها چرا داره، اینو در فتح الباری گفته. اون معارضه را در تخریج الکشاف گفته که من آدرس را 4220 نوشتم. قضیه این که سوره مکیه است در فتح الباری گفته. میگه و یؤید ذالک و یؤید ذالک ان سوره مکیتون. اینم در فتح الباری جلد 8 صفحه 458. ابن کثیر در تفسیرش میگه و ذکر نزول الآیت فی المدینه بعیدون فانها مکیتون ولم یکن اذاک لفاطمه رضی الله عنها اولادون بالکلیه فانها لم تتزوج بعلیین الا بعد بدر، که در مدینه بوده. خب این هم در تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 101. عسقلانی در ارشاد الساری جلد 7 331 میگه ول آیت مکیتون ولم یکن اذاق لفاطمه اولادون بالکلیه. این عین عبارت ابن کثیر را قسطلانی آورده. خب عرض کنم که عبدالعزیز دهلوی صاحب کتاب التحفه الاثنی عشریه او میگوید به این که بله میگوید که سوره شورا به تمامها مکیتون. این کلمه به تمامها را علامت بگذارید تا معلوم بشه دروغگویی این آقایون. سوره شورا به تمامها مکیتون و ما خلق الحسن والحسین حین ذاک ولم يتزوج علی بعد به فاطمه. خب این در کجاست؟ کتاب تحفه اثنی عشریه چاپ پاکستان صفحه 205. خب این عباراتشون بود تا معلوم بشه که شبهاتی را که ما مطرح میکنیم این شبهات و اشکالات از کتابای خود این آقایونه که این آقایون دیگه عنوانشون اینه که محققین قوم هستند. اینا کسانی هستند که ارکان خلافت ابوبکر را سعی کردن تقویت کنن اگر ارکانی داشته باشه. خب اشکال اول چی بود؟ سوره شورا مکیتون. ما در اینجا یک بحث داریم مقدمتا عرض بکنم که نمیدونم در کجا باید راجع به قرآن و جمع‌آوری قرآن و این عرض کنم که خصوصیاتی که در قرآن هست نمیدونم در کجا و به چه مناسبتی متعرض بشم. یک در یک جایی خلاصه باید بهانه‌ای پیدا بشه که راجع به قرآن همین مقداری بنده صحبت بکنم. اجمال مطلبی رو که الان میخوام بگم اینه که قرآن مجید آیا به همین شکلی که الان هست اون جوری که میگم ضبط کنید، چیزی رو هم به من نسبت ندید که من نگفته باشم، اون جوری که میگم ضبط کنید. بحث شده که آیا این قرآنی که الان هست اولش بسم الله الرحمن الرحیم و سوره حمده و آخرش سوره قل اعوذ برب الناس، این قرآن به این وضعی که الان هست محل بحث شده که آیا جمع‌آوری این قرآن، تنظیم و تدوین این قرآن به شکل موجود به توسط شخص پیغمبر اکرم و در حال حیات رسول الله انجام شده یا بعد از رسول الله این کار انجام شده و در حال حیات پیغمبر اکرم این کار انجام نشده است؟ این محل بحثه. لذا میگم که در یک جایی به یک بهانه‌ای قضیه قرآن را من باید مطرح بکنم. این مباحث به حول قوه الهی دامنه داره، آقایونم باید حوصله کنن و ما من لیلتن به حول قوه الهی و به فضل خداوند متعال ما من لیلتن الا و مطلب جدیدی را عرض خواهم کرد، کما اینکه در شبهای و روزهای گذشته اینطور بوده. راجع به قرآن مباحثیست خیلی هم عرض کنم که حرفای زید و عمرو این که فلانی چنین گفته، اقوال بعضی از این نویسندگان و آیونی که الان گاهی به عنوان علمای قرآن خودشون رو معرفی میکنن ارزش و اعتبار ندارد. دلیل ما خود قرآن باید باشه، دلیل ما خود روایات باید باشه، و الا اقوال ادله نیستن در هیچ بابی از ابواب، نه در فقه، نه در اصول، نه در سایر علوم. اقوال ادله نیستن، دلیل یا کتاب است و یا سنت است و یا اجماع و یا عقل، دیگه ادله اربعه ما ایناست. اقوال برای ما ارزش علمی ندارد اگر استدلال به قول کسی میکنیم برای تثبیت مطلب، برای استشهاد احتجاج و الزام. اجمالا این قضیه باید تحقیق بشه. حالا این یک کبرایی است که در جای خودش. مطلب دومی که هست عبارت از اینه که شکی نیست و خلافی نیست در این که سوره های قرآن مجید بر دو دستن، یک دسته سوره هایی هستن که در مکه نازل شده، یک دسته سوری هستن که در مدینه نازل شده. خب اینا یقینیست، ما نزل فی مکه یقیناً و ما نزل فی المدینه یقیناً. یک قسم سوری هست که در کل سوره یا بعض سوره اختلاف هست که آیا در مکه نازل شده یا در مدینه نازل شده. اینم مطلب دوم. مطلب سوم عبارت از اینه، احدی نمیتواند از نظر کبروی نفی کند که بعضی از سور مکیه درش آیات مدنیه هم هست، بعضی از سور مدنیه رو با مادرش آیات مکیه هم وجود داشته باشه. احدی از نظر کبروی نمیتونه مناقشه بکنه چون یک واقعیتیست. خب این سه مقدمه را داشته باشید که عجالتا در پرانتز عرض کردم. ما استشهادمون و استدلالمون به آیه مبارکه مستند است به احادیث کتب خود آیون. خب دیدید که احادیث را خوندیم و اسانید را رسیدگی کردیم و مناقشات سندی را هم رسیدگی کردیم. خیلی خوب، حالا اگر کسی اشکال کنه که آیه مودت در سوره شوراست و سوره شورا هم مکیه است و در مدینه بوده ازدواج امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره، خب پس بنابراین آیه ارتباطی به اهل بیت علیهم السلام نخواهد داشت. عرض میکنیم کافیست در مقابل ابن تیمیه و غیر ابن تیمیه که این حرف را میزنن از بزرگان خودشون عباراتی را بیاریم صریح است در این که این چهار تا آیه در مدینه نازل شده. کبرا را هم که عرض کردیم، احدی نمیتواند نفی کند که بعضی از سور مکیه در قرآنی که ما میخوانیم مشتمل بر بعضی از آیات مدنیه است. فترخص این که اشکال مندفعه. و من میدانم که کسانی که این حرف را میزنن در مقام اشکال بر استدلال ما، میدانن که این آیات مدنی است، لکن از روی تعصب این را میگن برای خاطر اینکه دفع استدلال بکنن. و الا اگر ندانند خیلی بی سوادن. چطور شد دیگران دانستن اما ابن تیمیه ندانست، ابن حجر عسقلانی ندانست، دیگری ندانست که میگوید هذه سوره یا هذه الآیه مکیتون؟ خب بفرمایید، بنده الان براتون میخونم. قرطبی میگوید سوره الشورى مکیتون فی قول الحسن. این حسن کیه؟ حسن بصری است. در کتب تفاسیر اگر گفتن الحسن، قال الحسن، یعنی حسن بصری. فی قول الحسن و عکرمه و عطا و جابر، این چهار نفر گفتن سوره شورا مکیه است. خیلی خوب. قال ابن عباس و قتاده الا اربع آیات منها من سوره شورا انزلت بالمدینه. کجاست این اربع آیات؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا الى آخرها. اینا در مدینه نازل شده. این تفسیر قرطبی است جلد 16 صفحه 1، جلد 16 صفحه 1 در اول سوره شورا، اول جلد 16 هم از تفسیر قرطبی. خب چی فرمایید؟ دیگه جایی بر اشکال باقی میمونه؟ قرطبی هم که از خودتونه، از ما نیست. قرطبی هم فقیه، هم محدثه، هم مفسره. خب قال ابو حیان، ابو حیان اندلسی هم باز تفسیری داره به نام البحر المحیط، میگه قال ابن عباس مکیتون الا اربع آیات من قوله تعالی قل لا اسألكم الى آخر الاربع آیات فإنها نزلت بالمدینه. این قول ابن عباسه. چطور شد قول ابن عباس براتون خیلی مهمه، خیلی حجیت داره در جاهای دیگه؟ در همین بحث آیه مودت خیلی زور میزدید به تعبیر بنده که نفی کنید روایت این که ابن عباس قائل است به نزول آیه مبارکه در اهل بیت. قول ابن عباس تفسیر البحر المحیط جلد 7 صفحه 507، این قول ابو حیان اندلسی است که درست این مطلب را از ابن عباس نقل کرده و هیچ خدشه‌ای هم مناقشه‌ای هم نکرده، و این ابو حیان اندلسی از بزرگان آقایونه. و قال الشوکانی که تفسیرش فتح القدیر چاپ شده، از تفاسیر معتبر متأخرین، جلد 4 524، و روی عن ابن عباس و قتاده انها مکیتون الا 4 آیات منها انزلت بالمدینه قل لا اسألكم الى آخر. چه می فرمایید دیگه؟ و قال الآلوسی هی مکیتون الا 4 آیات من قوله تعالی. و قال مقاتل فیها مدنیون، اصلا مقاتل گفته سوره شورا مشتمل بر آیات مدنی هست. قوله تعالی ذالک الذی یبشر الله عباده و استثنا بعضهم قوله تعالی ام یقولون افترا و جوز ان یکون الاطلاق باعتبار الاغلب. بله، این که به سوره شورا میگیم سورتون مکیتون به اعتبار اغلب آیاتش مکی است، اما قسمی از آیاتش مدنی است. اینم عبارت کیه؟ شهاب الدین آلوسی در تفسیرش روح المعانی صفحه 25 جلد 25، عرض کنم که صفحه 10. خب پس این خدشه و این اشکال من عرض میکنم قطعا آیون میدونن، نمیشه آلوسی مطلب ابن عباس را بدونه و بحر المحیط بدونه، عرض کنم که شوکانی بدونه، قرطبی بدونه، دیگران بدونن، اما ابن حجر عسقلانی ندونه، ابن تیمیه ندونه. لیکن مرضیست در قلب، چکار باید کرد؟ خب این کافیست. البته بنده بیش از این مطلب گفتم در جواب این، عرض کنم که شبهه، لکن این مقدار به نظر من کافیست. منتقل میشیم به شبهه دوم، این که رسول الله لا یسألو اجرن، پیغمبر اکرم از امت در مقابل اداء رسالتش اجری نمیطلبه، و این آیه دلالت دارد بر اینکه اجر رسالت مودت اهل بیت است. این نمیشه. پس مراد یک معنای دیگری باید باشه غیر از اینکه اجر رسالت این است. خب این اشکال، ما این اشکال رو از خود قرآن مجید بررسی میکنیم ببینیم اساساً این اشکال ریشه قرآنی دارد یا ندارد. شما ببینید در قرآن مجید از انبیاء سلف نقل کرده که من از شما اجری نمیخواهم و ما اسألکم علیه من اجر. ظاهرا من این آیات رو نوشتم. بله، مثلا نوح، حضرت نوح گفته اینی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألکم علیه من اجر این اجری الا علی رب العالمین. حضرت هود یا قوم لا اسألكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. حضرت صالح اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسألكم عليه من اجر ان اجري يا اجري الا على رب العالمين. درست شد؟ خب خود پیغمبر اکرم چه فرمودن؟ در قرآن هست، قل ما اسألکم علیه من اجرین و ما انا من المتکلفین، این هو الا ذکر للعالمین. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. این شد دو قسم. پس یک قسم آیاتی است که اصلا اجری از شما نمیخوام. خوب دقت کنید که کار قرآنی اگر بخوایم بکنیم با دقت، این چنین در میاد که یک قسم از آیات اصلا نبی اجری نمیخواد، این اجری الا علی الذی فطرنی علی رب العالمین. این یک قسم. قسم دوم اثبات اجر میکنه، اما چی؟ فهو لکم، ما سألتكم من اجر فهو لکم. اگر از شما اجری خواستم یا اون اجری که از شما خواستم، این باز به نفع خودتونه، این برای شماست، نه اینکه اجر من است، اجر من از خداست. خب این شد دو قسم. قسم سوم از آیات، قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. این میشه قسم سوم، که من از شما اجری نمیخوام، لکن از شما در مقابل رسالتم چی میخوام؟ اینکه ان یتخذ الى ربه سبیلا، این اجری باشد که به من بدهید مثلا، یا من از شما میخواهم. خب اون وقت جمع بین این سه قسم آیات و آیه چهارم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، جمع بین این چهار قسم آیات چه میشه؟ جمعش این میشه که اجر من بر خداوند متعال، البته اجری که از شما میخوام اون به نفع خودتونه، فهو لکم. و اگر بنا باشد که مودت اهل بیت اجر رسالت من باشه، این به سود خودتونه. واقعا همینطوره، برای پیغمبر اکرم فرق میکنه که این امت با اهل بیت خوش رفتاری بکنن یا بد رفتاری بکنن، کما اینکه بد رفتاری هم کردن دیگه، فرقی برای پیغمبر اکرم میکنه. پس اگر از شما میخواهم این که مودت اهل بیت در مقابل ادای رسالت من باشد، فهو لکم. و از اون طرف اهل بیت سبیلند، طریقند، راهند، صراط مستقیمند الالله سبحانه و تعالی. لذا در روایات داریم نحن السبیل. بین این چهار قسم آیات هرگز منافاتی، تعارضی وجود نداره. پس من اجر از شما نخواستم، اجرم بر خداوند متعاله. اگر چیزی از شما میخوام به نفع خودتونه، خواستن مودت اهل بیت به نفع خودتونه. و اهل بیت کسانی هم که اگر تبعیت ازشون بکنید شما میشید چی؟ ان یتخذ الى ربه سبیلا. خیلی روشن، هیچ احتیاج به روایات در جمع بین این آیات نیست و احتیاج به قول مفسری هم نداریم، به قدر خودمون میفهمیم این چهار تا آیه رو که کنار هم میگذاریم میبینیم هیچ منافاتی بینها وجود نداره. لذا در یک روایت من اینجا نوشتم که اهل بیت سبیلا الالله، راهند الالله، اذا صارت دنیا هرجن و مرجا، ظاهرا هرج و مر یا هرجن و مرجا، و تظاهرت الفتن و تقطعت السبل. اهل بیت اینطورن که اگر دنیا هرج و مرج شد و فتنه همه جا رو گرفت و راه ها به سوی خداوند متعال قطع شد یا مشخص نشد، اهل بیتن که دستگیری میکنن از مردم و هادی مردمن و راهی هستن که مردم را به خداوند متعال میرساند. این راه اذا صارت دنیا هرجن و مرجا یا هرجن و مرجا من الان یادم نیست، و تظاهرت الفتن و تقطعت السبل نحن السبیل. شما نگاه کنید به کتاب فرائد السمطین، در این عرض کنم به خدمت که دو جلده که چاپم شده و از کتاب فرائد السمطین این حدیث را در ینابیع الموده آوردن در صفحه 22، و نگاه کنید به کتاب مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 165، الا ان یتخذ الى ربی سبیلا. پس همون مودت اهل بیت طریق است الالله، و الا مودت اهل بیت باز نفعی برای اهل بیت هم نداره، نفعش به خود ما برمیگرده. اشکال سوم این بود که چرا در قرآن مجید آمده است الا المودت فی القربا، نفرمود الا المودت للقربا. خب این اعتراض بر قرآن مجید، بر خداوند متعال. لکن خیلی عجیبه از مثل ابن تیمیه، گرچه عجیب نیست از تعصبش، این آدم بالاخره عربه، مولوی عبدالعزیز هندی، خب این آدم هندیست، اگر نکات قرآن را نفهمه و ظرائف را که در قرآن مجید موجود هست نتونه درک بکنه معذوره، اما مثل ابن تیمیه که لااقل عربه دیگه. و عجیب اینه که زمخشری که قرآن را به تفسیر بلاغی تفسیر کرده، یعنی جهات بلاغیه قرآن را زمخشری تفسیر کرده و این جهت را عنایت داشته در تفسیرش، خب این معروفه میدونید دیگه، بیان کرده همین قضیه را، و ابن تیمیه ندیده این قضیه را که متقدم زمخشری بر ابن تیمیه. و باز در همین البحر المحیط و باز در بعضی از تفاسیر دیگه نکته این که چرا با فی آمده بیان کردن و ابن تیمیه ندیده، جز تعصب چیز دیگه ای نیست. نگاه کنید زمخشری چی میگه، میگه که فَإِنْ قُلْتْ هَلَّا قِيلَ الا مودت القربا او الا المودت للقربا و ما معنا قوله الا المودت فی القربا. اصلا به عنوان این قول در تفسیر کشاف این قضیه آمده، جوابش هم ذکر شده. این دیگه حرفی نیست که از مجمع البیان که ما نقل نکردیم تا شما بگید که این مفسر خودتونه، ما از مجمع البیان خبر نداشتیم، کتب و کتاب ما رو که نمیخونن، اما تفسیر کشاف را جناب ابن تیمیه ندیده یا غیر ابن تیمیه. فَإِنْ قُلْتْ هَلَّا قِيلَ إِلَّا مَوَدَّةَ الْقُرْبَى او إِلَّا الْمَوَدَّةَ لِلْقُرْبَى وَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. به عنوان این قلت جواب میده، قلتو جعلو مکانن للمودت و مقرن لها. اصلا فی در لغت عرب در اصل وضع شده برای ظرفیت، و اهل بیت این چنینن که در اینجا باید مستقر باشد مودت. اگر میخواید به کسی مودت داشته باشید اینجا باید باشد مودت. پس آوردن فی برای تأکید مطلبه که اصلا جای مودت اینجاست. جعلوا مکانا للموده و مقرا لها که قولی که لی فی آل فلان موده. ولی فیهم هوا و حب شدید تریدو احبهم و هم مکان حبی و محلو. لا اله الا الله. خب فخر رازی چی جواب داده؟ عیناً فخر رازی همین حرف رو زده، چون میدونید فخر رازی، باز این نکته هم اگر کسانی که نمیدونن بدانن که فخر رازی خیلی از نکات علمی دقیق بلاغی که در تفسیرش آورده از زمخشری است. حالا یا اسم آورده اسم زمخشری را، یا اسم نیورده، خیلی از مواقع هم اسم نمیاره. در اینجا عیناً حرف زمخشری را آورده، میگه جعلو مکانن للمودت و مقرن لها تا آخر. این عبارت زمخشری است. آدرس زمخشری 4219، آدرس فخر رازی 27167. ابو حیان اندلسی همین مطلب را در تفسیرش گفته، جلد 7 صفحه 516. نظام الدین نیشابوری همین مطلب را در تفسیرش گفته، ثم امر الله رسوله بان یقول قل لا اسالكم على هذا التبليغ اجرا الا الموده الكائنه في القربى جعلوا مكانا للموده ومقرا لها ولهذا لم يقل موده القربى او الموده للقربى. این هم این عبارت نیشابوری است در تفسیرش که چاپ شده در کنار تفسیر طبری در یکی از چاپ‌ها جلد 25 صفحه 33. ابو سعود که بزرگ عالم و مفسر زمان حکومت عثمانی ها بوده در ترکیه و شیخ الاسلام بوده، تفسیری داره که تفسیرش چاپ شده، ارشاد العقل السلیم اسمشه. خب از تفاسیری است که بهش مراجعه میکنن و ازش نقل میکنن. او هم میگوید که وفی وفی القربا حال منها، ای المودتو ثابتتون فی القربا متمکنتون فی اهلها. و همچنین نگاه کنید به تفسیر بیضاوی، نگاه کنید به تفسیر نصفی، به تفسیر خطیب شربینی، به هر تفسیری میخواید نگاه کنید، نگاه کنید. اون وقت همه این آقایون به این نکته پی بردن، اما ابن تیمیه پی نبرد، فکر کرد و نفهمید. این کتاب ها در اختیارش نبود. والله من نمیتونم باور بکنم و معتقدم که تعصب و ظلم به اهل بیت این چنین حرف زدم و اشکال کردم، و الا اشکالی است که قبل از ابن تیمیه، بعد از ابن تیمیه، به عنوان انقلت در تفاسیر خود آقایون موجود باشه و جواب داده شده باشه، دوباره در کتابها همین مطلب را بدون جواب و به عنوان اشکال مطرح کردن، و این نیست جز ظلم، جز عناد و تعصب. لا اله الا الله. باقی میمونه بحث معارضه، که همچنانی که روایت هست که ابن عباس تفسیر کرده است آیه مودت را به اهل بیت، ما روایت داریم که ابن عباس این تفسیر را قبول نکرده. و جواب داده و اشکال کرده اصلا این تفسیر را، و این دو تا روایت با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، و ابن عباس از جمله قائلین به نزول آیه مبارکه درباره اهل بیت نیست، یعنی لم یثبت. در اثر معارضه این دو تا حدیث ساقط میشن. میگیم اولا لم یثبت، خب ابن عباس لم یثبت، از طریق شما علی فرض اینکه لم یثبت که ابن عباس تفسیر کرده باشد آیه را به اهل بیت، تو ممادا مثلا چه میشه اگر اینکه ثابت نشه قول ابن عباس؟ مگر روایات دیگر و صحابه دیگر که از پیغمبر اکرم نقل کردن یا از امیر المؤمنین نقل شده و ائمه دیگر علیهم السلام که در کتب خودتون و به اسانید خودتون آمده کافی نیست برای اینکه ما احتجاج بکنیم؟ کافی است. این اولا. و ثانیا معارضه فرع حجیته، معارضه فرع حجیته، و ما تحقیق میکنیم در سند روایتی که شما اون روایت را معارض قرار میدید، و میابیم کسانی را که در سند هستند اینا مخدوشند از نظر علمای جرح و تعدیل، لااقل محل خلاف وساقتشون بین خودتون. بنابراین ما اگر بخوایم استدلال بکنیم، استدلال میکنیم به اون حدیثی که محل وفاق است بیننا و بینکم. شما حدیثی را که علی بعض الاقوال صحیح است نمیتونید معارض قرار بدید با حدیثی که متفق علیه هست بین الفریقین. یا الله، در سند این روایت شعبت ابن الحجاج هست. شما میخواهید به این روایت استدلال کنید در مقابل ما و این روایت را معارض قرار بدید با روایتی که ما استدلال میکنیم. شعبت ابن الحجاج به قول شریف مرتضی رحمت، سید مرتضی رحمت الله علیه، دارد که این شخص کان یکذب و یضع علی اهل البیت علیهم السلام. خب اگر بخواید احتجاج کنید به روایت کسی در مقابل ما، لااقل باید احتجاج بکنید به کسی که معروف به این جهت نیست، که کسی باشد که با اهل بیت دشمنی داشته باشد. و کان یضع علی اهل البیت، این عبارت سید مرتضی است در کتاب الشافی فی الامامه جلد 416. راوی از شعبت ابن الحجاج کیه؟ شخصی است به نام یحیی بن عباد الضبعی البصری. در مسند احمد راوی از شعبه این شخص یحیی بن عباد، درست؟ یحیی بن عباد را ابن حجر عسقلانی میگوید که ساجی از بزرگان علمای جرح و تعدیل است. قال الساجی انه ضعیفون، نقل کردن از علی ابن المدینی که اون استاد شیخ بخاری، استاد و شیخ بخاری است، گفته لیس ممن احدث عن، از کسانی نیست که اهلیت داشته باشه من از او حدیث نقل کنم. از یحیی بن معین نقل کرده ابن حجر لم یکن بذاک قد سمع و کان صدوقا، وقد اتيناه فاخرج كتابا فاذا هو لا يحسن ان يقراه فانصرفنا عنه. آدم خوبی بود، راست میگفت، اما رفتیم ازش حدیث بگیریم، کتابی را در آورد که برامون بخونه، بلد نشد بخونه. این کاشف از اینه که این کتاب اساساً مال خودش نبوده و روایات خودش نبوده، میخواسته بخونه. ایشون میگه به این که انصرفنا عنه، بلند شدیم رفتیم. در میزان الاعتدال ذهبی چیزی که ذکر شده درباره یحیی بن عباد فقط تضعیف ساجی است. قال الساجی ضعیف، دفاعی ازش نکرده. این در میزان الاعتدال، نگاه بکنید جلد 4 صفحه 387، مطالب ابن حجر را که عرض کردم از مقدمه فتح الباری نقل کردم، صفحه 452. خب در کتاب بخاری راوی از شعبه کسی است به نام محمد ابن جعفر ملقب به غندر. این شخص را ابن حجر عسقلانی در مقدمه فتح الباری ذکر کرده و نقل کرده خدشه بعضی از بزرگان را درباره این شخص، و به همین مناسبت ذهبی در میزان الاعتدال محمد ابن جعفر را آورده. میزان الاعتدال فی نقد الرجال، نگاه بکنید به مقدمه فتح الباری 437، به میزان الاعتدال جلد 3 502. اون وقت نقل کرده که فلاس او را تضعیف کرده، نقل کرده که یحیی بن معین کان یستضعفه، از ابو داوود نقل کرده که لولا سلامت فیه لترک حدیثه. مردی بوده که سلیم النفس بوده، آدم خبیثی نبوده، اینطور که ایشون میگه لولا سلامت فیه لترک حدیثه. خب اینا در فتح الباری است 437. خب نتیجتاً میبینیم به این که سند حدیثی را که معارض قرار دادید برای حدیث ما مورد کلام بین علمای خودتون. ولو سلمنا و تنزلنا، لو سلمنا و تنزلنا، این معارضه منتهی میشه به سقوط حدیثی که دال است بر تفسیر ابن عباس آیه مودت را در اهل بیت. خب باشه، فرض میکنیم ابن عباس اصلا راجع به آیه مودت مطلبی نگفته است، یکفی بقیه روایات و بقیه مفسرین و اون چی که در کتب معتبرشون وارد شده. هادا خلاصة الکلام در شبهات اربع که از کلمات آیون ما استخراج کردیم. تا اینجا ملاحظه میکنید که یک بحث علمی تحقیقی منصفانه داشتیم راجع به بعد سندی حدیث نزول آیه مودت در اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، که صحابه و تابعین که روایت کردند این حدیث را ذکر شدند، بعد اسانید را رسیدگی کردیم، بعد مناقشات سندی تمام شد، بعد هم مناقشات در اصل استدلال مورد تعرض قرار گرفت و جواب داده شد. هادا تمام الکلام در بعد سندی. باقی میماند بعد دلالی این آیه مبارکه که چگونه ما ادعا میکنیم و وجه استدلال ما به آیه مودت بر امامت اهل بیت علیهم السلام چیست؟ ان شاء الله بعد از تعطیلی متعرض خواهم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.